بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر اعدام های روز یک شنبه در ایران را محکوم کردند. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید روند غنی سازی اورانیوم در ایران با مشکل مواجه شده است. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار نخست وزیر بریتانیا شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 12 مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز مهداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه اعدام 5 نفر در ایران را محکوم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، در بیانیه خود آورده که 5 نفر مذکور از محاکمه عادلانه محروم بودند و برخی از آنها هم تحت شکنجه قرار گرفته بودند. مالکوم سمارت، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه گفت که 3 تن از این 5 محکوم اعدام شده شکنجه شده و 2 نفر دیگر هم تحت فشار مجبور به اعتراف شده بودند. در همین حال یکی از مسئولین ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک اعدام‌های روزی یک شنبه در ایران را محکوم کرد. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر، اعدام 4 زندانی کرد را آخرین نمونه از بکارگیری ناعادلانه مجازات مرگ توسط دولت جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های دگراندیش خواند. به گفته آقای استورک، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دگراندیشان کرد از جمله فعالان جامعه مدنی را همواره متهم به دست داشتن در عملیات مسلحانه تجزیه طلبانه می‌کنند. آقای استورک از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به سرعت به صدور حکم اعدام در دادگاه‌های ایران پایان دهند. گری سیمور، مشاور ارشد هسته‌ای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا میگوید برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران با موانع چندی روبرو شده و از این رو پیشرفت این کشور برای ساخت بمب هسته‌ای با تأخیر مواجه شده است. به گفته مشاور رئیس جمهوری آمریکا، بخشی از موانع ایجاد شده بر سر راه برنامه غنی‌سازی ایران به اشکال در دستگاه‌های سانترفیوژ مربوط می‌شود. وی در این حال فاش شدن محل سایت سری غنی‌سازی در نزدیکی قم را نیز مانع دیگری بر سر راه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران قلمداد کرد. گری سیمور نتیجه‌گیری کرد که به رغم هراسی که نسبت به سرعت برنامه هسته‌ای ایران برای ساخت بمب هسته‌ای وجود داشت، شتاب این برنامه اکنون کاهش یافته است. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار با تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات نخست وزیر بریتانیا شد. آقای کامرون در نخستین سخنانش پس از قبول پست نخست وزیری بریتانیا گفت:
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives and the liberal democrats.
هدف من تشکیل ائتلافی شایسته و کامل بین احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات است. به باور من این راه درست برای آن است که این کشور دارای دولتی قوی، باثبات و خوب باشد. دولتی که فکر می‌کنم شدیداً به آن نیازمندیم. گوردون براون رهبر حزب کارگر که حزبش در انتخابات پنجشنبه گذشته اکثریت خود را در پارلمان بریتانیا از دست داد، پیشتر از مقام نخست وزیری استعفا داده بود. در دولت جدید بریتانیا، نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات معاونت نخست وزیر را بر عهده داشته و علاوه بر وی 4 عضو دیگر این حزب نیز در کابینه جدید عضویت خواهند داشت. دیوید کامرون 43 سال دارد و جوانترین نخست وزیر بریتانیا در 200 سال گذشته به شمار می رود. رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه در اجلاس یک روزه خود در ریاض، پایتخت عربستان، اعلام کردند که به شکل واحد با تهدیدهای امنیتی مقابله خواهند کرد. عبدالرحمن العطیه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، ضمن اعلام حمایت از کویت در آنچه موضوع جاسوسی ایران خواند، گفت که کویت در شرایط فعلی به تنهایی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در این حال افزود که موضوع امنیت در حوزه خلیج فارس یک خط قرمز است و امنیت کشورهای منطقه را نمیتوان به طور جداگانه حل و فصل کرد. این بود آخرین خبرها در این مجله بامدادی.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدیم. گزارش های مجله صبحگاهی. اعلام آمادگی تهران برای گفتگو با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد برنامه هسته‌ای ایران. موافقت با سفر مادران سه آمریکایی زندانی در ایران برای دیدار با فرزندانشان. هشدار آمریکا به روسیه در مورد تحویل سامانه دفاع هوایی S-300 به ایران. با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ممکن است مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اگر ایران واقعا خواهان گفتگو باشد. علیرضا کرمانی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌های شدیدتر علیه سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی به تصویب خواهد رسید و به اجرا گذاشته خواهد شد، اما اتحادیه اروپا همچنان راه را برای گفتگو باز گذاشته است. اگر ایران واقعا خواستار گفتگو باشد. سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه واکنشی بود به آنچه رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در همین روز و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در تهران به آن اشاره کرد، یعنی دیدار احتمالی سعید جلیلی، مذاکره کننده ی ارشد هسته‌ای ایران، با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین از ارائه فرمول تازه‌ای برای مبادله سوخت هسته‌ای خبر داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران سرگرم مذاکره با ترکیه و برزیل است. این سخنان سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که تهران با وجود موافقت اولیه با پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم کم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای ریاکتور تحقیقاتی تهران دست آخر از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری کرد. اینک در حالی که آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی آماده می‌شوند تا در هفته‌های آینده دور تازه‌ای از تحریم‌ها را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسانند، جمهوری اسلامی ایران دست به تحرکات تازه‌ای زده است تا از صدور یک قطعنامه تازه جلوگیری کند. در همین حال روز سه‌شنبه خبرگزاری ترکیه از آن خبر داد که احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا با کاترین اشتون درباره مسائل ایران دیدار و گفتگو کرده است.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در پی سخنان منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر این که مادران سه آمریکایی زندانی در ایران می توانند با فرزندان خود در زندان اوین دیدار کنند، خانواده های آنها می گویند که هنوز اجازه رسمی برای سفر به ایران را از طریق مجاری قانونی دریافت نکردند. منوچهر متکی روز دوشنبه در سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که به لحاظ انسانی به مادران این سه آمریکایی اجازه داده شده تا بتوانند به ایران بروند و با فرزندانشان دیدار کنند. نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز از تهران گزارش داده که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تنها به اجازه روادید سفر برای مادران سه کوهنورد آمریکایی اشاره کرده و در سخنان خود از تاریخ دقیق صدور ویزا برای آنان سخنی نگفته است. خانم سندی هکی، مادر شین باور، یکی از سه جوان آمریکایی زندانی در ایران در واکنش به این خبر ابراز امیدواری کرد، ولی افسود که هنوز در انتظار تایید رسمی مقام‌های دولت ایران هستند.
We've only heard this via media. We haven't had official confirmation that our visas have been processed, so until we
وی میگوید که او هم این خبر را از طریق رسانه‌ها شنیده است و هیچ گونه تاییدی در مورد اجازه صدور روادی دریافت نکرده. بنابراین تا هنگامی که ویزاهای خود را دریافت کنند، همچنان با نگرانی و تشویش دست به گریبانند، چرا که این وعده‌ها را پیش از این هم شنیدند. مادر شین باور میگوید که به ما اطلاع داده شده بود که ویزاهای سفرمان به ایران چندین هفته پیش صادر شده، ولی امروز نخستین باری است که چنین خبری را از رسانه‌های تهران می‌شنویم و این امید تازه‌ای به ما می‌بخشد که مقام‌های ایرانی چنین خبری را از طریق رسانه‌های خودشان منتشر می‌کنند. با این حال تا هنگامی که ویزاهای سفر به ایران را در دست‌هایمان لمس نکنیم، در این مورد امیدی احتیاط‌آمیز خواهیم داشت. سکوهنورد جوان آمریکایی بیش از 10 ماه پیش در خط مرزی ایران و کردستان عراق به اتهام عبور غیرقانونی از مرزهایی که خطوط مشخصی ندارند توسط مرزبانان ایرانی دستگیر و زندانی شدند. در ضیافت شامی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه در نیویورک برپا کرد، الخاندرو وولف، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، نامه‌ای از جانب مادران سکوهنورد آمریکایی به منوچهر متکی تسلیم کرد. به گفته خانم سیندی هکی، مادران سکوهنورد زندانی چمدان‌های سفر به تهران را بسته و آماده نگاه داشتند. وی با این حال می‌گوید که نسبت به زمان این سفر مطمئن نیست.
My suspicion is that, you know, they will tell us when we can travel and how long we can be there. And
او می‌افزاید تردید و بدگمانی من این است که مقام‌های ایرانی به ما خواهند گفت که چه زمانی می‌توانیم سفر کنیم و چه مدت می‌توانیم در تهران اقامت داشته باشیم، و این جزئیات هنوز برای ما روشن نیست. بنابراین به محض دریافت این اطلاعات ما راه سفر را پیش خواهیم گرفت. او اضافه می‌کند که وسایل سفر به تهران هفته هاست که آماده شده و تنها کاری که مانده تهیه بلیط هواپیماست که به محض دریافت روادید انجام خواهد گرفت. دیپلمات‌های سوئیسی که پیشتر به نمایندگی از سوی دولت آمریکا با سکوهنورد جوان آمریکایی در زندان اوین ملاقات کرده‌اند، گفته‌اند که حال 2 تن از آنان رضایت بخش نبوده است.
نادر صدیقی در واشنگتن. یک مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده برای روسیه روشن کرده است که ارسال یک سیستم ضد هوایی ساخت آن کشور به ایران اثراتی جدی بر روابط میان واشنگتن و مسکو خواهد داشت. گری سامور، هماهنگ کننده کاخ سفید واشنگتن در امور کنترل تسلیحات، روز گذشته به خبرنگاران گفت اگر روسیه واقعا سیستم دفاع هوایی S-300 را که تهران در سال 2007 سفارش داده تحویل دهد، وی شگفت زده خواهد شد. در گفتگو با یک کارشناس امور نظامی میپرسم با توجه به تأخیری که در تحویل این سامانه دفاع هوایی به وجود آمده، اینک چه تحولی روی داده که موجب نگرانی آمریکا شده است؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا:
روسیه بعد از فشارهای زیادی که در این مورد متحمل شد در مورد تحویل این سیستم به ایران، ایرانی ها به اعتراض و به انتقاد از روسیه پرداختن در مورد اینکه طبق قراری که قبلا بایستی اینها رو تحویل میدادن به اون قرار و قول عمل نکردن. در نتیجه همه به این عدم تحویل سیستم رو از جانب روسیه به ایران به نوعی در ارتباط دونستن با پرونده هسته ایران، با احتمال حمله هوایی حالا یا آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، و اینکه قرار بوده که ایران این سیستم رو بخره برای محافظت از مراکز هسته‌ایش. در نتیجه اگر آمریکایی‌ها چون این مسئله رو امروز مطرح می‌کنن، معناش این هست که تحولات تازه‌ای در حال شکل‌گیری است در روابط بین ایران و روسیه در مورد تحویل این سیستم. یعنی اینکه احتمال این که روس‌ها این سیستم رو به ایران تحویل بدهند ظاهراً وجود داره و اکثر عمل آمریکا رو میشه در این مورد به اون توجه کرد.
آقای حسنیاری، بفرمایید سیستم دفاعی S-300 دارای چه قابلیت‌هایی است؟
این سیستم بسیار پیشرفته است و در مورد پدافند ضد هوایی بسیار بسیار مؤثر. به همین خاطری که اگر ایران به چنین توانی دست پیدا بکنه و این سیستم رو در اطراف مثلا تأسیساتی نظیر بوشهر و یا نطنز، تأسیسات دیگری در اصفهان و جاهای دیگری که از جانب هم آمریکا و هم اسرائیل شناسایی شدن مستقر بکنه، هر گونه احتمال حمله به این سیستم رو با مشکل دچار خواهد کرد. نه اینکه کاملا این احتمال رو از بین ببره، منتها احتمال رو دچار مشکل بیشتری خواهد کرد، به خاطر اینکه این سیستم قادر خواهد بود که از این تأسیسات تا حدی در مورد حملات هوایی احتمالی این کشورها محافظت بکنه.
خب این سیستم یک سیستم تدافعی است، یک سیستم بازدارنده است، چرا باید نسبت بهش ابراز نگرانی بشه؟
خب نگرانی به دو دلیل به اعتقاد من. یکی این که در صورت تحویل این سیستم به ایران، روسیه به نوعی متعهد میشه و یا درگیری بیشتری پیدا میکنه با تأمین نیازهای عمده نظامی ایران. خب این به تبع نگرانی رو در آمریکا به وجود میاره، به خاطر اینکه روسیه باز در قالب ثوابت مشکل ایران با کشورهای غربی جای اون کشورها رو نه تنها خواهد گرفت که به نوعی زمانی که یک کشور تأمین کننده نیازهای نظامی کشور دیگری باشه، به طور قطع بین به اصطلاح مشتری و ارائه دهنده کالا و خدمات نوعی روابط حسنه‌تری به وجود میاد. البته بایستی در این مورد اشاره کرد که به طور قطع خریدار به نوعی وابستگی پیدا میکنه به فروشنده، به خاطر اینکه بایستی سرویس های بعدی رو پس از فروش رو از خریدار دریافت بکنه و قطعات اینها رو و موارد دیگری که قطعاً در قرارداد فروش و خرید این تسلیحات رعایت میشه. دوم این که به خاطر اینکه پرونده هسته‌ای ایران از دید آمریکایی‌ها و غربی‌ها به خصوص، حتی روسیه هم و تا حد زیادی هم چین، پیشرفت مثبتی نداشته، این نگرانی در این کشورها به خصوص غربی‌ها تقویت خواهد شد که با تحویل این سیستم به ایران، روسیه در کار اعمال تحریم‌های جدید، تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران کارشکنی می‌کنه.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. ماجرای زلزله تهران، امکان زلزله تهران و کم کردن جمعیت تهران به خاطر بروز زلزله، امکان بروز زلزله همچنان پر از حاشیه‌های گوناگونی است. آزاده اسدی،
رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشور نوربخش میرزایی، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت سازمان ژئوفیزیک موضوع زمین لرزه قریب الوقوعی را که این روزها از سوی برخی مسئولان مدام بر آن تاکید می‌شود رد می‌کند. آقای میرزایی اعلام کرد افراد گاهی شایعاتی می‌سازند و اطلاعات غلطی را در اختیار مسئولان قرار می‌دهند و مسئولان بدون مشورت آن را دامن میزنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، چندی پیش در برنامه زنده تلویزیونی در مورد زلزله و تعداد شهروندان ایران گفته بود
استان تهران 13,600,700 نفر الان ساکنند. خب اگر خدای نکرده حادثه اتفاق بیفته چطور میشه جمعش کرد؟ از الان باید به فکر باشه، باید خالی کنیم تهران. حداقل 5,000,000 نفر بعد از تهران برن بیرون.
ماجرا از همینجا شروع شد و البته احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران، در یکی از نمازهای جمعه تاکید کرد با اینکه پیشگویی و پیشبینی زلزله ممکن نیست، اما با دعا و صدقه میتوان از بروز آن پیشگیری کرد.
مسائلی که گفته میشه احتمالات، خیلی وقتا می حرفا گفته شده و بعدم معلوم شده اشتباه پیشبینی کرده بودن. اون مواردی هم که واقعا بناس زلزله ایجاد بشه و اون کسی که پیشگویی میکنه اهل دل باشه و با جایی دیگه رابطه داشته باشه و به هر حال بی خبر نباشه، در همین جا هم قابل پیشگیری است، پیشگیری معنوی و الهی.
قضیه زلزله احتمالی ایران و لزوم تخلیه تهران تا جایی پیش رفت که معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد انتقال برخی از وزارتخانه ها به خارج از تهران قطعی است و در همین شرایط خبرهایی مبنی بر ارائه پاداش و تشویق به کارمندانی که تهران را به قصد کار در شهرهای دیگر ترک کنند منتشر شد. هرچند این روند با مخالفت برخی از کارشناسان مواجه شد و چندین منتقد به این نظر و نگاه در برنامه‌های زنده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شدند.
یه 5 میلیون از تهران باید برن. کی شما با ما 5 میلیونی که قرار در تهران بریم صحبت کردید؟ کدوم 5 میلیون قرار برن؟ اجباریه؟ اختیاریه؟ فقط جایزه است یا اولش جایزه است؟ مگه وقتی من داشتم میومدم تهران کسی به من گفت تهران اومدن چجوریه؟
که الان تصمیم برام میگیره که من بعد از تهران برم. به عنوان یه شهروند میام تقدم با شهروند، نه تقدم با شهر. برای اینکه من با آرامش زندگی بکنم باید به شهرم اعتماد داشته باشم، به تصمیماتی که درش گرفته میشه اعتماد داشته باشم.
موضوع ترک سریع تهران به خاطر فرار از زلزله کمی بعد تبدیل به اسمس های طنز و شکل گیری موج جوک های جدید در ایران شد و جلال سمیعی مجری یکی از برنامه های صبح صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شوخی این پیشنهادات را به باد انتقاد گرفت.
یه چند تا وزارتخونه هست که اینا چون خیلی جمعیت تحت پوشش دارن اینا رو بفرستین تمومه. آموزش پرورش که 20 میلیونی با دانش آموزا و کارمندا و معلم‌ها اینا داره، 7-8 میلیونش تو تهرانن، اینو کلان منتقل کنید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم همینطور، وزارت مسکن هم همینطور. اصلا اینا برن همه باش میرن، میمونن فقط خود مسئولین تو تهران که اصلا مسئولینن، اصلا تهران مال مسئولینه، بقیه‌مون میریم.
اما بعد از همه این ماجراها رئیس مرکز لرزنگاری کشور میگوید جز مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هیچ کسی اجازه اطلاع رسانی درباره زلزله را ندارد و خروج شهروندان از تهران با ضرب العجل جواب نمیدهد. آقای نوربخش در جمع خبرنگاران گفته است مراجع همونطور که تا حدودی از این مؤسسه حمایت مالی میکنند باید اطلاعاتشان را هم از ما بگیرند و تاکید کرده اگر میگوییم گسلی مثل گسل شمال تهران فعال است، بدین معناست که در 10,000 سال گذشته فعالیت داشته و شناخته شده است، نه به این معنا که به زودی فعالیت خواهد کرد.
آزاده اسدی، خب وقتش است به سراغ روزنامه صبح برویم.
از میان مطبوعات،
روزنامه آرمان در مقاله ای از اعلام تعطیلی های پی در پی و بیرویه از سوی دولت انتقاد کرده و نوشته تعطیلات بیرویه به کشور ما آسیب می زند. تعطیلات در ایران بیش از آن است که بخواهیم آن را بیشتر کنیم. در ایران بیش از همه کشورها تعطیلات فرصت‌های مردم را برای پیشرفت می‌گیرد و انجام بسیاری از اقدامات مهم کشور هم طی این روزها به تعویق می‌افتد. امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه این مقاله متذکر شده در ایران به قدر کافی تعطیلات هست، نیاز است که فکری صورت گیرد و کاری کارشناسی شده روی این موضوع انجام شود. دولت هم اگر می‌خواهد به هر دلیلی به غیر از تعطیلات رسمی تعطیل دیگری اعلام کند، حتما باید با دیگر مسئولان کشور هماهنگ باشد. نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران با کشورهای دیگر 4 روز اختلاف کاری دارد تاکید کرده در ایران 5 شنبه و جمعه تعطیل است و در دیگر کشورها شنبه و 1 شنبه، که در اصل برای ما در ایران 4 روز تعطیل است. با این حساب بسیاری از کارها میماند تنها برای 2 روز باقی مانده. روزنامه کیهان اظهارات آیت الله مصباح یزدی درباره مسئله شورای رهبری را برجسته کرده و از قول وی نوشته عده‌ای درباره ولایت فقیه مسئله شورای رهبری را مطرح کردند که این مسئله به عنوان یک شبهه مطرح است. به گزارش این روزنامه این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفته نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، ولی انسان احتمال می‌دهد که در پشت مطرح کردن مسئله شورای رهبری دست ناصالحی برای تضعیف حکومت و ولایت فقیه در کار باشد. این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که در اسلام مشورت داریم ولی مشورت با تصمیم گیری متفاوت است، همچنین اظهار داشته این طرح ممکن است طرحی شیطانی باشد تا کسی که می داند رهبر نمی شود فکر کند اگر شورایی باشد در آن شورا حضور پیدا خواهد کرد. روزنامه تهران امروز اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه امام صادق درباره عملکرد وزارتخانه تحت امرش را منعکس کرده است. به گزارش این روزنامه سید محمد حسینی در سخنان خود اظهار داشته که قبلا هم در مجلس گفتم وضع موجود راضی کننده نیست. هرچند نباید فراموش کنیم که نیروهای متعهد فراوانی هستند که زحمت می‌کشند، اما انتظار ما این نیست. بنابراین راهی ندارد جز اینکه یک سری نیروهای جدید متعهد را در مجموعه وارد کنیم و برای این کار باید بتوانیم اعتباراتی را به این مسئله اختصاص دهیم. به نوشته این روزنامه وزیر ارشاد اسلامی همچنین درباره تغییر دادن مدیران سینمایی این وزارتخانه نیز گفته تلاش می‌کنیم در این دوره جدید که جمعی از بچه مسلمان‌های سینما دست‌اندرکار شدند و به عنوان هیئت هنرمندان مسلمان فعالیت داشتند اقدامات خوب و شایسته‌ای انجام دهیم.
روزنامه ابتکار همچون روزنامه‌های جمهوری اسلامی و تهران امروز از انتشار یک بازی رایانه‌ای با نام مبارزه با سران فتنه در برخی شهرستان‌های استان اصفهان خبر داده است. این روزنامه به نقل از خبرگزاری رسمی دولت ایرنا نوشته سی دی یک بازی رایانه‌ای با عنوان مبارزه با سران فتنه در برخی از شهرستان‌های استان اصفهان پخش شده است. به گزارش این روزنامه در این بازی رایانه‌ای یک هواپیمای جنگنده اهدافی را هدف قرار می‌دهد که به شکل سر میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی طراحی شده است. در این بازی سر شخصیت‌های ذکر شده نیز اقدام به شلیک و پاسخگویی به حمله هواپیما می‌کنند. ابتکار همچنین در این خبر نقل کرده که منبع تهیه و انتشار سی دی این بازی مشخص نیست، اما این بازی رایانه‌ای طی چند روز گذشته در برخی از شهرستان‌های استان اصفهان مشاهده شده است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتن، لیگ قهرمانان آسیا با صعود قطعی یک تیم ایرانی به مرحله یک چهارم نهایی گام می‌نهد. حبیب روشنزاده:
دیشب در مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، استقلال ایران جزو تیم‌هایی بود که شکست خورد و صحنه را ترک گفت. حریف استقلال الشباب عربستان بود با پیروزی 3-2 در ورزشگاه پرنس فهد ریاض. استقلال دیشب در شرایطی حذف شد که تا پایان نیمه اول 2-1 از الشباب عربستان جلو بود، ولی در نیمه دوم 2 گل دریافت کرد. به خصوص گل دقیقه 88 نقطه پایانی بود بر پرونده آبی پوشان ایرانی در فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. شاید اگر استقلال در مرحله گروهی بازی‌های لیگ آسیایی طوری عمل می‌کرد که سرگروه شود و از امتیاز بازی خانگی برخوردار می‌شد، اکنون در یک چهارم نهایی حضور می‌داشت. بر صورت با توجه به حذف تیم سپاهان که در پایان مرحله گروهی لیگ آسیایی روی داد، از 4 نماینده ایران در این مسابقات فعلا 2 تیم کنار رفتند و 2 تیم باقی ماندند. زوباهن و مس کرمان در صحنه. دیشب همچنین تیم الغرافه قطر با 1 گل در خانه پاختکور ازبکستان را حذف کرد. امروز در اصفهان یکی از 2 نماینده ایران حذف خواهد شد و زوباهن یا مس کرمان راهی 1/4 نهایی می‌گردد. زوباهن در مرحله گروهی بازی‌ها نتایج بهتری در مقایسه با مس کرمان داشته و در گروه خود اول شده، بالاتر از الاتحاد عربستان، بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات متحده عربی. از همین روی امروز از امتیاز میزبانی در مرحله تکثفی برخوردار است، در حالی که مس کرمان در بازی‌های گروهی دوم شده و پایین‌تر از الهلال عربستان ایستاده. با توجه به سابقه 2 تیم در مسابقات داخلی، به خصوص در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، شاهین ترازو بیشتر به سوی زوباهن متمایل است تا مس کرمان. ولی باید به خاطر داشته باشیم مس کرمان که به صورت شگفت‌انگیزی از مرحله گروهی لیگ آسیایی به مرحله حذفی رسیده و همچنین در مسابقات داخلی یعنی لیگ برتر نیز موفق شده خود را از خطر سقوط به دسته پایین‌تر نجات دهد، امروز با امید و خیالی راحت به فولاد شهر می رود.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، و در اینجا پیام های شما را می شنویم.
هموطنان کرد و خانواده های محترم این اعدامیان بیگناه، ما را در غم خود شریک بدانید. همه ملت ایران به خاطر اعدام فرزاد کمانگر و دیگر عزیزان داغدار هستند. ما تقاص خون همه اینها را از یزیدیان زمان خواهیم گرفت.
الان تو رادیو شنیدم که اینا جنازه های این 5 نفری رو هم که از زنده شون میترسیدن تیر باران کردن، مرده شونم تحویل نمیدن. ببینید این دولت جمهوری اسلامی چقدر بدبخته که از 5 تا مرده هم میترسه، اینا رو حتی به خانواده هاشون تحویل نمیدن. واقعا متاسفم براشون.
اینا به چند دلیل جنازه ها رو تحویل نمیدن. اولا از اینکه احتمال بسیار زیاد اعدام نشدن، بلکه زیر شکنجه کشته شدن، چون اعدام این افراد از قبل خبر داده نشده بوده، به صورت ناگهانی انجام شده و حتی قاضی آقای کمانگر به گفته وکیلشون خبر نداشته که اینا رو می‌خواستن اعدام کنن. اینا جنازه ها رو حتی به خانواده هاشون هم نشون نمیدن، چون احتمالا آثار بسیار زیاد شکنجه روی این جنازه ها هست و با نگه داشتن جنازه ها میخوان وقت بگذره تا جنازه ها داغون بشن، بعد جنازه ها رو تحویل بدن که آثار شکنجه معلوم نشه.
یه فرد کرد هستم که در کانادا زندگی میکنم. از دیروز حالم خیلی خرابه برای این پنجتا. اونها هیچ فرقی با بچه های غیر فارس و کرد و اینها ما نداریم. ما همه از یه مملکت هستیم، همه از یه زمین ایران زمین هستیم. همونطوری که آقای خمینی در دهه 60 این همه جوانای ما رو کشت، هیچ فرقی برامون نکرد که کرد هستن یا غیر کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
در طول 24 ساعت شبانه روز همکارانمون در رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها بدون وقفه همراه شما هستند.
با جهان امروز رادیو فردا.
دارم هنوز چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. بارون رو دوست دارم هنوز، بدون چتر و سر پناه، وقتی که حرفای دلم جا میگیرم توی یه آب. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. یه روز تو خلوت پیاده رو پرسه ی پاییزی ما مرداد داغ دست خواب. بارون و دوست داشتی یه روز عزیز هم پرسه ی من، بیا دوباره پا به پا تو کوچه ها قدم بزن. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون.
رادیو فردا.
نزدیکی که ماهیان به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یادم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتم این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال دیدارم. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدی که بی خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدی که بی خونه. سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی ها به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیا شو تو میبینه، کسی که پای حرف سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدی که بین خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدی که بین خونه.
مثل حالی که من دارم، برای دیدن امشب تمام سال بیدارم.
خب حتما تا حالا مجموعه جدید ترانه های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدیم. کلی هم ایمیل و اسمس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعا آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشماریم، باید بگیم که فعلا یعنی تا این لحظه وضعیت اینجوری. رتبه دهم، آخه تو، با صدای سعید عرب. رتبه نهم، هیپنوتیزم، با صدای زانیار. رتبه هشتم، رقص رویا، با صدای آراد. رتبه هفتم، وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه ششم، آرش، دستا بالا. رتبه پنجم، دوباره، با صدای کامیا. رتبه چهارم، فریاد فریاد، با صدای امید. فریاد فریاد، عزیزم داره میاد. رتبه سوم، تنهایی از مهدی مقدم.
جواب تو سکوت بود، از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم.
رتبه دوم، گوگوش با ترانه بارون.
شب شیشه بارون زده آینه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. پس تو همه ی خانه من، شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه دو.
و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه، تا این لحظه ترانه ای از داریوش، دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده.
با این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین. رادیو فردا.
سالم بمانید.
سلام دوستان. کمخونی بیماری متداولی است. وقتی به آن دچار می‌شویم که گلبول‌های خونمان به اندازه کافی نیست. نمونه متداول از بیماری کمخونی در ارتباط با کمبود آهن در خون است. از آنجایی که این تنها دلیل ابتلا به بیماری نیست، هیچگاه نباید بدون تجویز پزشک به خوردن قرص آهن روی آورد. و در صورت تجویز باید به خاطر داشت که هرگز نه تنها قرص آهن را با شیر، قهوه و یا چای نباید خورد، که در حقیقت حتی یک ساعت و ترجیحاً حتی دو ساعت قبل و بعد از آن هم شیر، قهوه و چای نباید نوشید، چرا که هر سه آنها جذب آهن را مختل و مداوا را بی اثر می کنند. بهترین راه برای بلعیدن قرص آهن در پایان یک وعده غذایی با یک لیوان آب است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، 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 حالا که دیگه جسم منو، حالا که دیگه روح منو، حالا که دیگه قلب منو شکستی، میبینی، 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 حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا، این همه به دل من ضربه زدی. چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی،
آخه تو بگو
چرا با من، چرا فقط من،
آخه تو بگو
این همه آدم چرا در داریختی تو دل من، آخه من از تنهایی میترسم،
میدونم که یه روز منو تنها میذاری، میری و روی دل من پا میذاری.
Ha 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 ha!
میمونم. از من دل خوری حق داری که باشی، از من میبری میخوای که جداشی، نمیشه بری تنشی مثل خداشی، تنهام بذاری تو میمونم. میدونی میدونم یار مهربونم، میخونم میخونم پای تو میمونم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
پیشت برم، منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توی سرم
اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، فکر توه توی سرم. اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
من دشمن تو